سلام، من جعفر احمدی را بپذیرید. 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. پیکر مارشال محمد قاسم فهیم به ارگ ریاست جمهوری افغانستان منتقل و مراسم ادای احترام برای وی برگزار شد.
میبریمش به طرف تدفین، به خاک میسپاریمش، ولی خاطرش جاودان است. میشه
در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر با جزئیات خواهیم گفت. پیش از همه خبرها را بشنوید. احمد هنایش با شماست.
مراسم نماز جنازه مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، لحظات پیش در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در بازار ولسوالی روادات ولایت ننگرهار، 3 تن به شمول مدیر امنیت این ولسوالی کشته شدند. افغانستان به خاطر آماده شدن برای مسابقات جام جهانی کرکت 20 آورا در بنگلادش 2 بازی دوستان انجام می دهد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که قرار است پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان امروز در یک محکمه خاص حضور یابد. تفصیل اخبار. مراسم جنازه نماز جنازه مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، لحظات پیش در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در مراسم ادای نماز جنازه که به امامت استاد عبدالرب رسول سیاف انجام شد، شمار زیادی از مقامات حکومتی، دیپلماتان خارجی و صدها تن از دوستان و هواداران مارشال محمد قاسم فهیم شرکت کرده بودند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پس از ادای نماز جنازه گفت: مارشال فهیم برای بهبود افغانستان تلاش‌های زیادی انجام داد. رئیس جمهور کرزی همچنان در این مراسم گفت: در جریان 12 سال گذشته از آقای مارشال محمد قاسم فهیم خاطرات ارزشمند و به یاد ماندنی با خود دارد. پیکر مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، امروز در یک مراسم ویژه در کابل به خاک سپرده می شود. انتظار می رود هزاران تن به شمول دیپلمات های خارجی در این مراسم شرکت کنند. پیکر مارشال فهیم در تپه بادام باغ واقع در شمال شهر کابل به خاک سپرده خواهد شد. تدابیر امنیتی در پایتخت شدید بوده و چندین جاده مهم شهر بر روی ترافیک بسته است. حکومت افغانستان دیروز، امروز و فردا را سوگواری ملی و تنها امروز را رخصتی عمومی اعلان کرده است. درباره مراسم به خاک سپاری پیکر مارشال فهیم تا لحظات بعد با تفصیل بیشتر با شما خواهیم بود. در بازار ولسوالی روادات ولایت ننگرهار، 3 تن به شمول مدیر امنیت این ولسوالی کشته شدند. حضرت خان خاکسار، ولسوال روادات، برادی آزادی گفت: مختار آقا، مدیر امنیت ملی این ولسوالی، شام دیروز دوشنبه توسط مردان مسلح کشته شد. در این جریان 2 محافظ وی نیز هلاک شدند. حمله کننده ها از محل رویداد فرار کردند، ولی ولسوال روادات میگوید تلاش برای ردیابی آنها آغاز شده است. مسئولیت این حادثه را تا حال کسی به دوش نگرفته است. افغانستان به خاطر آماده شدن برای مسابقات جام جهانی کرکت 20 آورا در بنگلادش 2 بازی دوستانه انجام می‌دهد. در بازی دوستانه نخست، کرکت بازان افغان فردا در برابر هالند به میدان خواهند رفت. بازی دوستانه دوم افغانستان روز جمعه در برابر زیمبابوه برگزار خواهد شد. جام جهانی کرکت 20 آورا در 16 ماه مارچ آغاز می شود و بازی نخست آن میان افغانستان و کشور میزبان بنگلادش برگزار خواهد شد. کرکت بازان افغانستان در گروه A حریف بنگلادش، نیپال و هانگ کانگ هستند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. قرار است پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان امروز در یک محکمه خاص حضور یابد. او رسما به خیانت ملی متهم خواهد شد. وزارت داخله پاکستان هشدار داده است که شاید آقای مشرف در مسیر راه به سوی محکمه هدف حمله قرار گیرد. با گفته وزارت داخله پاکستان، این حمله را شبکه القاعده و طالبان پاکستان انجام خواهند داد. اما این وزارت گفته که تدابیر امنیتی را به هدف جلوگیری از این حمله احتمالی به آقای مشرف روی دست گرفته است. کارشناسان پاکستانی میگویند که اگر اتهام خیانت ملی بالای پرویز مشرف و اثبات برسد، امکان دارد او به حبس ابد و یا هم مجازات مرگ محکوم شود. مقام ها هنوز هم به این پرسش که چه چیز باعث ناپدید شدن تیاره مسافربری خطوط هوایی مالزیا شد نزدشان پاسخ ندارند. این تیاره حامل 239 سرنشین 3 روز پیش در حالی که از کوالالامپور به سوی پکن می رفت ناپدید شد. مالزیا به روز دوشنبه ساحه عملیات جستجو را وسیع ساخت، اما هیچ نشانه از این طیاره تا حال دیده نشده است. این طیاره به روز شنبه بر فراز بحیره جنوب چین ناپدید شد. گروه های نجات از 9 کشور در حال جستجوی این طیاره هستند. نیروهای اسرائیلی یک مرد اردنی فلسطینی تبار را در گذرگاه مرزی میانه کرانه غربی و اردن با ضرب گلوله کشته است. اردوی اسرائیل میگوید سربازانش زمان بالای این مرد تیراندازی کردند که او تلاش کرد سلاح یک سرباز اسرائیلی را بگیرد. مقامات اردن تایید کردند که رایز زیتر باشنده اصلی کرانه غربی بود و تابعیت اردن را نیز داشت. اداره فلسطین این رویداد را محکوم کرده و همچنان حکومت اردن با احضار 16 نفر اسرائیل خواستار تحقیقات عاجل در این باره شده است. پس از این حادثه دیروز حدود 200 نفر در آمان پایتخت اردن در نزدیک سفارت اسرائیل مظاهره کرده و از حکومت اردن خواستند تا سفیر اسرائیل را اخراج کند. از برخورد میان مظاهرچیان و پلیس ضد شورش نیز گزارش شده است. میخائیل خودروکوفسکی سرمایه‌دار روسی و یکی از منتقدان کرملین از حکومت سوئیس خواسته است تا برایش ویزای اقامت بدهد. وکیل مدافع خود خودروکوفسکی گفت موکلش مدت پیش به حکومت سوئیس درخواست اقامت داده است. خودروکوفسکی که زمان پولدارترین مرد روسیه بود یک دهه را در زندان سپری کرد و در ماه دسامبر در نتیجه یک فرمان عفو از زندان رها شد. او در سال 2003 بازداشت و به اتهام اختلاس و فرار از پرداخت مالیه محاکمه شد. منتقدین کرملین در آن زمان انتقاد کرده گفتند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌خواهد با این کار یکی از عمده‌ترین منتقدین خود را خاموش سازد. خودروکوفسکی از زمان رهاییش از زندان تا به حال در سوئیس زندگی می کند. و خبر آخرین که بانک جهانی می گوید آماده است که امسال 3 میلیارد دلار به اوکراین کمک کند تا این کشور بتواند برنامه اصلاحات و پروژه های مهم انکشافی را عملی کند. جیمیان کیم رئیس این بانک دیروز در واشنگتن گفت ما در این وضعیت دشوار آماده کمک با مردم اوکراین هستیم و خیلی امیدواریم که اوضاع در این کشور به زودی به باثبات شود. در همین حال ایالات متحده آمریکا نیز تعهد کرد که با اوکراین کمک میکند. جیکارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت
می‌گوید
این را به حکومت جدید اوکراین واضح می‌سازیم که ما از آنها حمایت می‌کنیم. از شیوه مسئولانه ای که مقامات و پارلمان اوکراینی و حکومت جدید این کشور با بحران مبارزه می‌کند پشتیبانی می‌کنیم. تلاش داریم تا در این زمان دشوار به طور مستقیم با اوکراین کمک کنیم تا این کشور بتواند اقتصاد خود را با ثبات سازد و رشد اقتصادی خود را دوباره به دست بیاورد. انتظار می رود ارسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین فردا چهارشنبه به واشنگتن برود. او در این سفرش با مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهور باراک اوباما دیدار خواهد کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه پایکر مارشال محمد قاسم فهیم قرار است لحظات بعد به تپه بادامباغ کابل جهت خاک سپاری منتقل شود. رئیس جمهور کرزی پس از اشتراک در مراسم ادای احترام به مارشال فهیم کوتاه صحبت کرد.
مارشال محمد قاسم فهیم 12 سال دوستی و رفاقت داشتیم. روزگارهای مشکل و آسان و خوش و دق با هم سپری کردیم.
ادامه خشونت علیه زنان در افغانستان یک مقام ارشد اتحادیه اروپا را شدیداً نگران ساخته. وزارت داخله افغانستان هشدار تازه طالبان بر روند انتخابات را بی تأثیر می داند.
اینا یک تبلیغات بیش نیست و اینا می خواهن با همچو اعلامیه ها و شبنامه ها حداقل نگرانی را در بین مردم ایجاد بکنن و همچو موارد نمی تانه مانی رفتن ما به پای صندوقهای رئیس.
مصاحبه اختصاصی داریم با عبدالرحیم وردک نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. این مصاحبه و برنامه زن و زندگی در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. پیکر مارشال محمد قاسم فهیم قرار است تا لحظات دیگر به تپه بادامباغ کابل برای خاک سپاری منتقل شود. رئیس جمهور کرزی پس از اشتراک در مراسم ادای احترام به مارشال فهیم صحبت کرد. می رویم زنده و مستقیم به استادیوی کابل. همکارم جمشید حبیبزاده در استادیوی ماست. آقای حبیبزاده سلام، به برنامه خوش آمدی. ابتدا در مورد سخنان آقای کرزی در این مراسم به شنونده ها بگو.
بله، قسم که پیشترم گفته شد، لحظات قبل نماز جنازه محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری در ارگ با امامت استاد عبدالرب رسول سیاف ادا شد. علاوه بر مقامات حکومتی و شخصیت های جهادی، یک تعداد از دیپلماتان خارجی هم در ادای نماز جنازه سهم گرفتند. رئیس جمهور کرزی پس از ادای نماز جنازه مارشال فهیم را یک وطن دوست و دوست شناس خطاب کرد و مرگ وی را یک ضایعه دانست.
شخصت کلان مملکت بود، در خزان میان در بهار منفعت ملی افغانستان و خیر مردم افغانستان میبریمش به طرف تدفین، به خاک میسپاریمش، ولی خاطرش جاودان است. میشه
پس از آقای کرزی، ادیب فهیم یکی از پسران مارشال فهیم صحبت کرد و از اقدامات حکومت مبنی بر گرامی داشت از خدمات پدرش تشکری کرد. قرار است جسد معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تا دقایق دیگر در تپه بادامباغ شهر کابل به خاک سپرده شود. بله،
رئیس جمهور افغانستان، مقام‌های بلندپایه دولت، شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و چهره‌های خارجی در مراسم ادای احترام به آقای فهیم در ارگ ریاست جمهوری اشتراک داشتند. در این مورد به شنونده‌ها بیشتر بگو.
بله، قسمی که پیشترم مشاره کردم، علاوه بر مقامات حکومتی و شخصیت‌های جهادی، یک تعداد از دیپلماتان خارجی هم در ادای نماز جنازه سهم گرفتند که نماینده‌ای از پاکستان، از تاجیکستان و یک تعداد از کشورهای دیگر هم اشتراک داشتند.
در مورد این مراسم امروزی لطفاً به شکل بسیار کوتاه و مختصر بگو که سبک مراسم امروزی چگونه است، چگونه ادامه پیدا میکنه؟
قسمی که مسئولین برگزاری مراسم تشییع جنازه به ما گفتن، به رادیو آزادی گفتن، پس از این که نماز جنازه ادا شد، قرار است که جسد معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به تپه بادامباغ برده شود و در اونجا تحت تدابیر شدید امنیتی و اشتراک سهمگیری تعداد زیاد از مردم به خاک سپرده خواهد شد.
بله، قسمی که شما اشاره کردین، قرار است پیکر مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در تپه بادامباغ کابل به خاک سپرده شود. خبرنگار رادیو آزادی همین حالا در محل است. کوشش میکنیم که تماس تلفنی با خان محمد سین، خبرنگار ما در محل، برقرار بکنیم. اما همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که بنابر مشکل تکنیکی همین اکنون قادر نیستیم با همکار ما در محل تماس برقرار بکنیم و کوشش میکنیم در جریان این برنامه با ایشان به تماس شویم و بپرسیم که در محلی که قرار است پیکر آقای فهیم به خاک سپرده شود چه میگذره، تدابیر امنیتی از چه قرار است، مشخصا کیها در این مراسم به خاک سپاری اشتراک خواهند کرد. متاسفانه همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که تماس‌های ما جهت صحبت تلفنی با همکار ما در محل همچنان بی‌نتیجه است. کوشش میکنیم در جریان برنامه به شما در این مورد بیشتر بگوییم.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان نسبت به آنچه افزایش میزان خشونت علیه زنان در این کشور خوانده شدیداً ابراز نگرانی کرده است. فرانس میشل ملبن در یک اعلامیه از حکومت افغانستان خواسته که در قسمت پیگیری قضایای خشونت در برابر زنان گامهای لازم بردارد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
دفتر هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که از هر 5 قضیه به ثبت رسیده خشونت علیه زنان در این کشور، یکی آن تا آخر مورد رسیدگی قرار نمیگیرد. نماینده این اتحادیه در افغانستان گفته است که وی نسبت به رقم بلند خشونت در برابر زنان در افغانستان عمیقا نگران است. فرانس میشل ملبن در اعلامیه‌ای که به روز دوشنبه نشر شد، اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد قضایای خشونت علیه زنان نموده است. وی گفته است در این گزارش که اواخر سال گذشته میلادی به نشر رسید، آمده است که میزان واقعی خشونت در برابر زنان در افغانستان بالاتر از آن است که به ثبت می‌رسد. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان افزوده که از نشر نخستین گزارش حکومت افغانستان در مورد تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان استقبال میکند. در این حال برخی از فعالان حقوق زنان در افغانستان آنچه را در این اعلامیه دفتر هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان اشاره شده تایید میکنند و در عین حال از ولسی جرگه افغانستان میخواهند که قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب نماید. زهرا قاری‌زاده یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی بالا بردن سطح آگاهی از زنان را در مورد حقوقشان نیز در راستای کاهش میزان خشونت علیه از زنان مهم خواند.
می‌خواهیم که نامی قانون به تصویب برسانند تا همه ما بتانیم و خصوصا زنها بتانند که از او استفاده بکنند و بالاخره جامعه داشته باشیم، جامعه بارفا. بخاطر از اینکه اگر نیم پیکر اجتماع را که زنها تشکیل می‌دهند اینا راحت نباشه، مورد خشونت قرار بگیره، چطور میتونه که افغانستان به سوی ترقی و تعالی پیشرفت اینا را باز بکنه؟ به او اساس بسیار مهم اساسی که ما از ولسی جزایر خواهان هستیم که انشالله او را به تصویب برسانند.
قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 شمسی به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی در افغانستان به اجرا گذاشته شد. اما هنگامی که این قانون در سال جاری از سوی ولسی جرگه به هدف تصویب به بس گرفته شد، شماری از وکلا با برخی از ماده های این قانون شدیداً مخالفت نشان دادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یازده و هفده دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را می‌شنوید. پیکر مارشال محمد قسیم فهیم قرار است به تپه بادامباغ کابل جهت خاکسپاری منتقل شود. همین حالا خان محمد سین خبرنگار رادیو آزادی از محل با ماست. آقای سین سلام، به برنامه خوش آمدین. در محلی که قرار است مارشال محمد قسیم فهیم به خاک سپرده شود چه مگذره؟ تدابیر امنیتی از چه قرار است؟
بله آقای جعفر، ما فعلا در سر برای باغ هستیم و منتظر هستیم که جنازه مارشال فهیم به بادامباغ برسد. اینجا دیده میشه که بعدها هزار مردم جمع میشن تا جنازه بیاین و جنازه را بخوانن. بعد از او باز جنازه را به سرکفت بالا میارن و تسلیم میشن.
بله آقای سیند، بدون شک در این محل مقام های ارشد دولت افغانستان هم حضور پیدا میکنن. در مورد تدابیر امنیتی به شنونده ها بگوین، آیا تدابیر امنیتی لازم در این محل روی دست گرفته شده؟
بله، اگر امروز رخصتی عمومی هست، بازم بسا جاده های شهر کابل مردود است، خصوصا سرکی که از طرف شهر کابل داخل میشه، این راه ها بسته است و اکثر مردم پای پیاده میان طرف بادامباغ و تدابیر امنیتی شدید گرفته شده در هر چو هر جای تلاشی صورت میبینن و مردم بازپرسی مردم میشن.
تشکر از شما. همکارم خان محمد سین بود از جایی که قرار است پیکر مارشال محمد قسیم فهیم به خاک سپرده شود. قسمی که آقای سین گفت به هزاران نفر قرار است در این محل یعنی در تپه بادنباغ کابل حضور پیدا بکنند و در مراسم خاک سپاری مارشال محمد قسیم فهیم اشتراک کنند.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
وزارت داخله افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات هشدار تازه طالبان بر روند انتخابات در این کشور را بی تأثیر می دانند. وزارت داخله می گوید که به هدف تامین امنیت پروسه انتخابات اقدامات لازم روی دست گرفته شده است. همچنان کمیسیون انتخابات می گوید که کارمندان این کمیسیون افراد عادی اند و نباید مورد حمله افراد مسلح قرار بگیرند. طالبان به تازگی اعلام کردند که به هدف مختل کردن روند انتخابات آینده افغانستان کارمندان کمیسیون انتخابات، نیروهای امنیتی و رای دهندگان را هدف حمله قرار خواهند داد. ستار فروغ گزارش می داد.
وزارت داخله افغانستان اعلام طالبان مبنی بر برهم زدن روند انتخابات پیشرو در این کشور را یک پروپاگاندا دانسته تاکید می کند که این انتخابات بدون کدام مشکل برگزار خواهد شد. این وزارت می گوید که جهت جلوگیری از تحرکات مخالفین مسلح در روز برگزاری انتخابات و پیشتر از آن پلان وسیع تهیه شده است. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نشر همچو اعلامیه ها از سوی طالبان مانع در برابر برگزاری انتخابات ایجاد نخواهد کرد.
اینا یک تبلیغات بیش نیست و اینا میخواین با همچو اعلامیه ها و شبنامه ها حداقل نگرانی را در بین مردم ایجاد بکنن. با مردم حال باورشان بالای نیروهای امنیتیشان بیشتر است و همچو موارد نمیتونه مانع رفتن ما به پای صندوقهای رئیس. برای تامین امنیت روند انتخابات ما در کل برنامه داریم. تامین امنیت کاندیدا، مشاهدین، ناظرین، مردم افغانستان، کارمندای محترم کمیسیون انتخابات و سایر نهادهایی که در این بخش کار میکنن جزء
طالبان مسلح به روز دوشنبه تهدید کردند که به منظور مختل کردن پروسه انتخابات آینده افغانستان دست به اقدامات خواهند زد. این گروه از افرادش خواسته است که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات رای دهنده ها و نیروهای امنیتی را مورد حمله قرار بدهند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتخابات را یک روند ملی در این کشور خوانده و بر راه اندازی آن تاکید می کند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افراد عادی هستند و نباید هدف قرار گیرند.
اکثر کارکنان و کارمندانی که در انتخابات عمر کمیسیون کار میکنه یا مردم عادی همی کشور هست. موقتا استخدام میشه بنان یا کسایی نیستن که کدام صلاحیت تصمیم گیرنده را داشتن. افراد و اشخاص عادی جامعه هستن که نباید با مردم عادی و ملکی جامعه کدام عصب و صدمه برسته. روند برگزاری انتخابات در افغانستان یک روند مردمی است، یک روند ملی است. ما فکر میکنم که با هیچ گونه به این روند صدمه رسیدن.
روند انتخابات افغانستان در گذشته با خشونت‌های به همراه بوده است. به اساس گزارش‌ها در نتیجه حملات مخالفین مسلح در روز برگزاری انتخابات سال 2009 در این کشور حداقل 31 غیر نظامی و 26 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. این اولین بار است که طالبان مسلح اعلامیه را بر ضد انتخابات پیشرو در افغانستان نشر می‌کنند. در حال حاضر روند مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایت در این کشور ادامه دارد. قرار است این انتخابات تا کمتر از یک ماه دیگر به تاریخ 16 حمل سال 1393 برگزار شود.
یک رای می تواند سرنوشت یک ملت را بسازد.
ما در انتخابات رای می دهیم.
انتخابات سرنوشت ساز است.
انتخابات 1393 از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.
از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان حدود یک هفته می گذرد. حدود 2700 تن در این انتخابات نامزدند. اما شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که در مورد برنامه های نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی معلومات لازم حاصل نکردند و همچنان شناخت کافی از این نامزدان ندارند. در مورد خبرنگار رادیو آزادی در کابل نظریات شماری از باشندگان این شهر را پرسیده است.
اسم عبدالجلال از ولایت لوگر ولسوالی چرخ. ما با امی کاندیدای شورای ولایتی یک پیشنهاد دارم که در دکانا و در هتل ها باید چی کنم مردم اگر خود جمع کنه که ما بر از یاد چقدر خدمت و چقدر ایمت به مردم افغانستان شریف میکنم.
باید استم یک تن از شهروندان کابل 11 تن از کاندیدایی که به نیروی ریاست جمهوری کاندید بودن ما مناظرهایشان ندیدیم، کمپاینهایشان ندیدیم، همو برنامه و اهداف همو کاگپای که یاد طول از این 5 سال اگر در آینده به رئیس جمهور انتخاب میشن یا داشتن همو خود به ما معرفی کردن. ولی برعکس از شورای ولایتی ما صرف هم یک عکسایشان را در بازار میبینیم، یک شانوت یک مناظره نداره، یا در تلویزیون یا در رسانه یا در کدام جایی که به حساب اجماع ملی باشه مردم موج اشتراک کنم.
کسایی که کاندیدای شورای ولایتی هستن ما درباره شان آگاهی و معلومات نداریم و خود کاندید کردن و دیوارها پایه ها همه شار جاهایش عکسای خود تصاویرای خود را چسباندن. کسایی که در شورای ولایتی کاندید شدن و بیان امرای ما کپ بزنن، ملاقات کنن و تا مردم خوبتر یارو بشناسه و برازی ها رای بده. تنها با عکس ها نمیشن که یا خودم مشهور بسازن.
نظریات شماری از باشندگان کابل را در مورد شیوه مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان شنیدید. اگر شما هم در این مورد نظر و پیشنهاد دارید از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20 شماره پیامگیر ماست.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. ایالات متحده امریکا نقشه ها و اطلاعات را که در باره معادن افغانستان توسط پیشرفته ترین دستگاه ها جمع آوری کرده در اختیار مقامات افغان گذاشته است. بیشتر در این مورد در گزارش از امید مرزبان بشنوید.
خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر معادن و پترولیم افغانستان گزارش شده که گفته است یگانه راه رشد اقتصاد افغانستان استخراج معادن و منابع طبیعی این کشور است. محمد اکبر بارکزی بالای شفافیت در پروسه استخراج معادن افغانستان تاکید کرده و گفته است که در حال حاضر درآمد سالانه این کشور از منابع زیرزمینی به 146 میلیون دلار میرسد، اما حکومت قصد دارد این درآمد را تا سال 2020 میلادی به میلیاردها دلار برساند. بارکزی این سخنان را دیروز در سفارت افغانستان در واشنگتن پس از آن گفت که اداره سروی جیولوژیک ایالات متحده آمریکا اطلاعات جمع‌آوری شده توسط تکنولوژی پیشرفته در مورد منابع زیرزمینی افغانستان را به مقامات افغان سپرد. این اطلاعات توسط کمره‌های با ظرفیت بلند عکاسی و دیگر وسایل پیشرفته جمع‌آوری شدند. سوزیت کیمبال، سرپرست اداره سروی جیولوژیک آمریکا گفت: حالا افغانستان یگانه کشور است که بیشتر منابع زیرزمینی آن توسط کمره‌های پیشرفته هایپر اسپکترال نقشه‌برداری شده است. در سال 2010 میلادی دانشمندان آمریکایی تخمین کرده بودند که افغانستان به ارزش 1 تریلیون دلار منابع طبیعی دارد، اما مقامات افغان ارزش منابع طبیعی کشورشان را 3 برابر بیشتر از این تخمین کردند. منابع زیرزمینی افغانستان شامل مس، آهن و لیتیوم می شوند. لیتیوم ماده ای است که در ساختن بطری موترهای برقی از آن استفاده می شود. برای سرمایه گذارانی که علاقمند سرمایه گذاری در این بخش هستند، ناامنی و نبود تأسیسات زیربنایی در افغانستان هنوز هم از موانع عمده به شمار می روند. اما با این هم جوزف کاتالینو، رئیس هیئت وزارت دفاع آمریکا در بخش سرمایه گذاری و ثبات می گوید، هنوز هم به سرمایه گذاری بالای معادن افغانستان علاقمندی وجود دارد. تا حال شرکت های وابسته به چندین کشور از جمله چین و هند به استخراج معادن افغانستان علاقمندی نشان داده و عملا در این بخش فعالیت می کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
مراسم نماز جنازه مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. پایگر مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، امروز در یک مراسم ویژه از ارگ ریاست جمهوری انتقال داده شده و در تپه بادامباغ به خاک سپرده می شود. در بازار ولسوالی روادات ولایت ننگرهار، 3 تن به شمول مدیر امنیت این ولسوالی کشته شدند. افغانستان به خاطر آماده شدن برای مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوورها در بنگلادش 2 بازی دوستانه انجام می دهد. قرار است پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان، امروز در یک محکمه خاص حضور یابد. مقام ها هنوز هم به این پرسش که چیز باعث ناپدید شدن طیاره مسافربری خطوط هوایی مالزیا شد نزدشان پاسخ وجود ندارد. نیروهای اسرائیلی یک مرد اردنی فلسطینی تبار را در گذرگاه مرزی میان کرانه غربی و اردن با ضربه گلوله کشتند. و بانک جهانی میگوید آماده است که امسال 3 میلیارد دلار به اوکراین کمک کند.
تشکر از همکارم احمد هنایش و تشکر که شما با رادیو آزادی هستید. حالا مصاحبه سید فتح محمد بها با عبدالرحیم وردک، یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را بشنوید و با تعقیب این مصاحبه برنامه زن و زندگی پخش خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام شنونده های گرامی، با ادامه مصاحبه های اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری، امروز با جنرال عبدالرحیم وردک گفتگو میکنیم. ستر جنرال عبدالرحیم وردک در سال 1324 هجری شمسی در ولایت میدان وردک به دنیا آمده است. آقای وردک از لیسه حبیبیه شهر کابل فارغ شده و تحصیلات عالیش را در حربی پوهنتون به اتمام رسانده است. وی در امریکا و مصر نیز در رشته نظامی تحصیل کرده است. جنرال وردک همچنان دکترای افتخاری را در بخش علوم نظامی از پوهنتون نظامی کانادا به دست آورده. وی در جریان سالهای 1355 و 1357 هجری شمسی در سفارت افغانستان در هند اتشه نظامی بود. آقای وردک در سال 1360 در شهر پشاور به تنظیم مجاهدین پیوست و سپس به حیث معاون حزب محاز ملی بر رهبری پیر سید احمد گیلانی تعیین گردید. پس از آن که مجاهدین در کابل قدرت را به دست گرفتند، آقای وردک به حیث لوی دریسیز قوای مصالحه افغانستان توظیف شد. عبدالرحیم وردک در سال 1382 سمت معاونیت اول وزارت دفاع را به دوش داشت و از سال 1383 تا سال 1391 به عنوان وزیر دفاع افغانستان کار کرد. وی در سال 1391 هجری شمسی از سوی ولسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شد و پس از آن برای یک سال به حیث مشاور رئیس جمهور کرزی در امور دفاعی بود. شو عبدالحد افضلی و سید حسین انوری اعضای پیشین ولسی جرگه معاون اول و دوم جنرال عبدالرحیم وردک هستند. آقای وردک بر علاوه زبانهای پشتو و دری انگلیسی هم صحبت کرده می تواند. خب تشکر جنرال صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. ابتدا می خواهیم بدانم علتی که تصمیم به نامزدی در انتخابات سالانه گرفتین چی بوده؟
اصلا انسان تا وقتی که میتونه بر وطن مصدر خدمت شد و باید ادامه بده. و من فکر کردم که چالش های آینده افغانستان توریست که شاید من بتانم در این مورد مصدر خدمت شد. بزرگترین چالش در آینده چالش امنیتی است که بدون که خود تامین امنیت و ثبات شرط اساسی است برای تمام موضوعات دیگه. اگر حکومت داری مؤثر باشه و اگر ساختار زیربناها باشه، اگر موضوعات تامین عدالت باشه و یا موضوع انکشاف اقتصادی باشه و یا مسئولیت آزادی های فردی باشه دیگه. از این خاطر من تمام تحصیل و تجربه من در بخش امنیت است که امنیت زمینه ساز است برای تمام فرصت های دیگه که از جمله آرمان های مردم افغانستان.
چقدر شما مطمئن هستین اگر رئیس جمهور آینده افغانستان میشین که مسئله اول که شما گفتین که تامین امنیت است بتونین موفق شوین تا این مشکل برطرف بسازین؟
یک موضوع مقایسه است. ما با مقایسه کاندید صاحبای دیگر که تمامش دوستای ما است، تجربه ما در میش رشته و تحصیل و تعلیم تربیت در این رشته بیشتر است. و ضمن موضوعات دیگه که مرا وا داشت بده چی کنم، غیر از موضوع امنیت ای بوده که من در افغانستان به این همه مرمه شناسم که من دارای گروهی ملیستم و کنم تعصبات سمتی و قومی و نژادی و مذهبی و ندارم و نکنم گرایش دیگه دارم.
امنیت شما میشه اگر اشاره بکنین چگونه شما میخواین که مشکلش حل بسازین؟ آیا بیشتر نیروهای امنیتی تقویت میکنین یا کدام پلان دیگه دارین؟
البته امنیت و تأمین ثبات تنها محدود و منحصر نمیشه به قوتهای امنیتی افغانستان که این موضوع رو من چند دفعه بر پارلمان هم ایضاح کردم که امنیت به حیث مجموع یک سلسله عبارت از تأمین امنیت و ثبات، همه جنگ غیر متعارفی که ما با او مواجه استیم عبارت از یک سلسله عملیات تعرضی و تدافعی که او هم بخش قوتهای امنیتی چه در بر میگیره و ضمناً مربوط میشه به عملیات تأمین ثبات. و تأمین ثبات کنترل مردم است، امنیت مردم است، حکومتداری مؤثر است، عرضه خدمات است، انکشاف اقتصادی، ساختار زیربناهاست، عدالت است، که اینی تمام موضوعات مثل به حیث مجموعی اگر تأمین شود در او صورت ثبات ملی را که ما در تلاش هستیم به دست خواهد آورد.
اما شما بیشتر در چندین سال در دولت افغانستان ایفای وظیفه میکردین و بیشتر به عنوان وزیر دفاع، در وقت شما در این مورد چقدر کار کردین و چرا بیشتر در این مورد کار نکردین به خاطر تامین صلح؟
نه، این موضوع در وقت ما چندین بار خاطر نشان ساختیم که تامین امنیت تنها محدود و منحصر نیست به فعالیت نیروهای امنیتی و باید این بخشای دیگه شه همراهش متوازن پیش بره، که متاسفانه این بخشای دیگه همراهش متوازن پیش نرفت و از اون خاطر ما نتونستیم که به ثبات ملی برسیم.
بله، در مورد گفتگوهای صلح چی برنامه دارین اگر پیروز میشین در انتخابات؟
بدون شک و تردید صلح خو یک آرمان و آرزوی تمام مردم افغانستان است. مردم افغانستان با در 4 دهه گذشته با یک عالم از درد و الم و رنج و آوارگی و سرگردانی مواجه بودند و از یه فضای مسلط بر کشور به کلی سیر شدند و آرزویشان تأمین صلح است و ما هم برای رسیدن به صلح از هر گونه تلاش دریغ و مضایقه نخواد کردیم و کوششهای ما دوام دار خواد بود، هم به خاطر مذاکرات مستقیم و خانه ساختن یک تعداد مردمی که امروز با ما می جنگن و هم مفاهمه با کشورهایی که در اونجا مخالفین دولت هم پناهگاه دارن و هم زمینه تأمین تمویل و تمویل و تجهیز و تعلیم و تربیتش مساعد شده.
چی بوده شما همین مخالفا را که در چند سال در بیشتر از 1 دهه می جنگن قانع نشدن و حاضر به مذاکره با دولت افغانستان شدن، شما چی گونه نارا قانع خواد ساختید؟
یا با کتگوری های مختلف یا تقسیم میشن، باید کتگوری های مختلف تفکیک کنیم و نظر به انگیزه مخالفتشان باید امرایشان مذاکره صورت بگیره. یک تعداد هستن که نسبت به تنازعات قومی و یا رقابت های دیگه که داشتن به مخالفین پیوستن و یک تعداد دیگه هستند که با ازمی فضای ناامن برای منافع شخصی خود استفاده میکنن که زیادتر فعالیتشان مافیایی است و یک تعداد دیگه هم هستند، یک تعداد بسیار محدودی است که با از نگاه ایدئولوژیک رادیکال و افراطی هستند. دیگه از اون خاطر باید در قسمت کتگوری های اول و دوم باید اقدامات علیحدی صورت بگیره تا هم انگیزه مخالفتشان از بین برده شود و در قسمت کسایی که افراد گراست کوشش شود که اگر قانع ساخته شوند که با از طریق اشتراک در مبارزات سیاسی اگر در تلاش قدرت هستند به اون یا برسن.
اما چون این تلاش های وجود داشته در جریان چند سال چرا موافقت نانجامیده به نظر شما؟
پروسه صلح البته 2-3 سال پیشتر آغاز شده، این فعالیت جدی در این مورد و زیادتر من فکر میکنم،
اما فکر 3 سال وقت زیاده است؟
من خودم فکر میکنم در بسیاری جنگ ها و در نزاعات موارد وجود داره، موارد تاریخی که سالهای بسیار زیادتر در بر گرفته، اما در اینجا سعی و تلاش عامل اصلی از این چیزی که میدانه ایرا را به مراتب کوتاه‌تر بسازه و ایست که اگر ما بتانیم کشورهایی را که در اونجا یا پناهگاه دارند و تمویل و تجهیز میشن وارا خانه بسازیم.
منظورتون از پاکستان است؟
پاکستان و یا هر کشور دیگه که در اونجا پناهگاه وجود داشته باشه و در این صورت اگر واقعانه شوند، من فکر میکنم که موضوع صلح بسیار باسانی حل میشد. بسیار آسان است که برای کسی گفته شود که پس از این تو در کشور ما برات اجازه نداری که در اینجا زندگی کنی. و اگر ما مجبور به عودت به وطن شود، در این صورت خود مذاکرات صلح بسیار با آسانی صورت خواهد گرفت و همه قسم همکاری کشورهای دیگر را در این زمینه جلب کنیم. چرا که بسیاری
نمارد نقش امریکا، نظر شما رو بدانم چی از نظر شما نمارد نقش امریکا در بخاطر تامین صلح در افغانستان یا گفتگوهای صلح؟
امریکا به حیث یک ابرقدرت میتونه تا حد در این زمینه ممد واقع شود، اما در زمینه ای که 100% آن 100% که نمیتونه و اگر میتونست در طول 10 سال گذشته هیچ امکان از این وجود نداشت که بیلیون ها دلار در افغانستان مصرف کنه، 2,000-3,000 نفر تلفات بده و 15,000 نفر دیگهش هم معیوب و مجروح شود و باز سال را تامین کرده بتانه او را از او اعتراض
بده. با این نظر مکزای شما مخالف هستین که میگه که سال تامین سال در افغانستان اول بده امریکاست؟
من فکر من خودم خود در این موضوع قدر زیاد متعقل نیستم که 100% امریکایی ها میتونه، امریکا میتونه مومد واقع شود کمک کنه.
سر مسئله توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا اگر صحبت کنیم، در این مورد چون دیدگاه شما چی است؟ مشخصا چقدر این را بر افغانستان مهم میدانید؟
مهم است. خب ما قسمی که گفتیم ایست که اول آرزو و آرمان همه ما ایست که افغانستان قدرت دفاع مستقل خودش داشته باشه و سر هیچ کس دیگه متکی نباشه و در این کار باید در این را باید تلاش خود ادامه بدیم. اما فعلا افغانستان در شرایط نیست که نیروهای امنیتیش به او در درجه کمی و کیفی رسیده بتانه که تمام ایجابات قدرت دفاع مستقل مرفوع بسازه و ضمناً افغانستان از نگاه مالی هم تا 80% سر دنیای خارج و کمک‌های بین‌المللی متکی است. دیگر از او خاطر هم امضا مهم است و غیر از او چیز دیگه که بسیار مهم است که امروز این واقعیت باید همه بپذیرند، یا به نحوی از آنها بسیار پیمانهای به مراتب قوی‌تر استراتژیک با کشورها دارند. کشورهای شمال ما تمامش هم رای روسیه و چین در پیمان شانگهای هم است و در چند پیمان امنیتی دیگه هم شامل هستند. و غیر از او روابط مثلا پاکستان است. روابط پاکستان با چین به حد قوی است که این پیمان امنیتی ما در مقابلش یه 10 چندش ضعیف‌تر است.
پس به این معناست که اگر در دوران حکومت فعلی این پیمان یا این توافقنامه امضا نمیشه، شما اگر پیروز میشین این امضا خواهد کردین؟
آده این کجای شک نیست، تمام موانع قانونی که روی زمینه وجود داشت او رفع شد. در وقت من خودم در مرحله اول از این پیمان در مذاکرات خودم شرکت داشتم، تا جایی که افغانستان تقاضا داشت زیادترش پذیرفته شد.
اما غیر از اون و غیر از اون
و غیر از اون موضوع عملیات قوت‌های خارجی به خانه‌های افغان‌ها خوب بخوام توقف داده شده و ضمناً یک مکتوب هم جمهور اوباما
با شما 2 هفته پیش شاید بمباران بودیم در ولسوالی شاگرد ولایت پروان.
بمباران در صورتی که قوت‌های امنیتی افغانستان او را تقاضا کنه، در اون صورت یا باید این قبول کنیم که در اونجا 100-200 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شوه یا باید
همون افراد ملکی تلف شدن.
نه، یک تعداد زیادش خوب افراد چی هم بودن در جنگ. تلفات ملکی در هر نوع جنگی که باشه وجود داره، یک پدیده نامیمون است. هیچ کس هم نمیخواد که کار شوه، اما هیچ کسی در هیچ یکی از جنگ‌های دنیا در طول تاریخ از تلفات ملکی جلوگیری کردن نتونسته. متا به تناسب گذشته تلفات ملکی بسیار فروکش کرده.
مسئله دیگر فساد اداری است. به خاطر ریشه‌کن ساختن این پدیده برنامه‌های شما چی است؟ چرا که این مشکل عمده در ظرف بیشتر از یک دهه در افغانستان بوده.
مشکل بسیار بزرگ است و خود فساد اداری موضوعی است که هم حکومتداری مؤثر متأثر ساخته، هم انکشاف اقتصادی را متأثر ساخته و هم به حیثیت ملی و بین المللی افغانستان لطمه بزرگ وارد کرده. دیگه از اون خاطر مبارزه در این مورد یکی از در صدر اولویت های ما قرار داره و ما کوشش خواهد کردیم که بالاخره یک اداره عامه وجود بیاید، یک اداره ملکی که در اونجا هم پاک نفس باشه، هم اصافده باشه، هم شفاف باشه، هم غیر سیاسی باشه و بتانه که دارایی های عامه را و ضمناً خدمات به صورت صحیح عرضه کنه. و به خاطر از این که در این کار موفق شویم کوشش میکنیم در دو سه ماه اول یک مبارزه جدی در مقابل از این صورت بگیره و غیر از این کوشش شود که خود موضوعات حکومتداری و تمام ارتباطات صورت میگیره الکترونیک باشه که او هم خودش مانع فساد بشه.
اما چون مورد را که شما اشاره میکنین امی مبارزات ادامه داشته از طرف چند سال هم در افغانستان از طرف دولت چندین نهاد در این بخش کار میکنن، به نظر شما چی بوده علت که موفق نشده تا فساد اداری را محو بسازه؟
موضوع زیادتر ترجیحات قومی، ارتباطات شخصی و حمایت اشخاص بالا رتبه از کسایی که در فساد دست داشته، ای از جمله عواملی بوده که ضمناً هم پیگرد صحیح و قانونی هم وجود نداشته.
اما چون این مورد که شما اشاره کردین که موجود بوده، چقدر شما مطمئن هستین که اگر رئیس جمهور افغانستان میشین بتوانین همین کارا رو تطبیق بکنین؟
کوشش و سعی و تلاش از همین مخاط بود، چرا که تا حد زیاد کمک های بین المللی هم برای مبارزه با فساد مربوط شده و ضمناً یا گفتن نمیتونه که 100% فساد از بین بره. در کشورهای بسیار پیشرفته هم امروز فساد وجود داره.
بله.
منتها کوشش و سعی تلاش ما این خواهد بود که ایره به پیمانه زیاد پایان داریم و در نتیجه تلاش های پی هم امیگراف سیر نزولی داشته باشه.
برای تامین هرچی بیشتر حقوق زنان به نام شما چی خواهد بود؟
زنا خو یک بخش بسیار بزرگ اجتماع افغانستان را تشکیل میده، یک نیروی هم است که از پیش صحیح نه برای انکشاف اقتصادی سیاسی افغانستان از او و حتی امنیتی افغانستان از او استفاده نشد و ضمناً خانمای افغانستان در طول تاریخ با محرومیت های بسیار زیاد مواجه بود. دیگه ما سعی تلاش زیادتر خود کردیم که محرومیت های تاریخی زنها را بین ببریم، مرفوع بسازیم و ضمناً ما افغانستان یک دولت باشه معتدل که در اونجا زن و مرد از مسئولیت و حقوق و فرصت های مساوی برخوردار باشند.
یعنی از تلاش های دو بال صورت که شما راضی نیستین در چند سال؟ کافی نبوده؟
نه، واضح است که کافی نبوده. شما خشونت های را دیدین که به حد رقتبار و تراژیک و چی است که انسان به کلی به حد به پیمانی بسیار کنان و متاثر میزن.
بله.
دیگه از او خاطر سعی تلاش خواد کردیم که قانون خشونت علیه زنان امت نافذ باقی بمانه و ضمناً از پارلمان طی مراحل شوه و غیر از اون وزارت صنا از یک وزارت پالیسی‌ساز با یک وزارت اجرایی ارتقا کنه و ضمناً بعضی موضوعات دیگه که مربوط خانما میشه قانون خانواده است و هم مراحل قانونی خود را طی کنه و قانون مدنی افغانستان هم سر از نو تجدید نظر شوه و در موضوعات خشونت مقابل زنها باید یک پیگرد قانونی بسیار شدیدی صورت بگیره و ضمناً آهسته آهسته ضمناً یک آگاهی عامه باشه، هر قدری که تعلیم و تربیه و تحصیل مردم زیادتر شود و زمینه فرصت‌های معیشتیشان بهتر باشه، در همون بله. اندازه خشونت بله. به مقابل زنها پایین‌تر میاد.
موضوع آخرم که ما می‌خوایم تماس بگیریم و هم مربوط بشه به حقوق بشر، برنامه شما به خاطر تطبیق عدالت انتقالی چه خواهد بود؟ چقدر مهم میدونید که تطبیق شد؟
واضح است که فعلا این موضوع در سازمان حقوق بشر افغانستان موجود است، منتها به نسبت بعض ملاحظات و از نش از جلوگیری شده و بخیالم که یه هر دو زمان در بر میگیره. زمان
بله در سه دهه گذشته است،
سه دهه گذشته رو در بر میگیره و یک واقعیت هایی است که سری مردم با سر چشم خود دیده و هیچ کسی از او این کار کرده نمیتونه. از اون خاطر این پروسه باید تکمیل شوه. مثلا مثل
افغانستان یک جامعه نشه از گزارش هستین؟
بله. و ضمناً افغانستان یک جامعه است که در بخشیدن و عفا کردن سابقه طولانی داره.
یعنی کسایی که در جنگ ها دست دارن در جرم جنگی نباید بخشیده شوند به نظر شما؟
نه، من میگم که امو پروسه ای که در اونجا کدام چیز برشان جذاب به نظر نگرفته نشده در حالت انتقالی تا جایی که شنیدیم و در اونجا گفته شده که اشخاص باید در به جرایم خود اعتراف کنه و از ملت عفو بخواهند.
خب یکی از اهداف عدالت انتقالی است که در زمانی که مستندسازی میشه و کسایی که متهم شناخته میشن اونا باید به محکمه کشانیده شوند.
در افغانستان در اون صورت رو در جنگ ها یک قسمت بسیار کلان افغانستان یک تعداد زیاد شامل عزیز دیگه این پروسه باید در هم پیش بره و هم باید نظر به شرایط و فضایی که در افغانستان حاکم است نظر به او تا حد عیار شوه و ضرورت از این موجود نیست که ما از یک کشور دیگه تعقیب کنیم روش ها و روند های یک کشور دیگر.
خب تشکر میکنم از شما. زنده باشید.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 سالیم نکامی
حقم زیاد تلف شده وقت ندیش
نسیاره هنجه تو شاید دیدم دیگه چیز
دارست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، ضرورت تجلیل از روز جهانی زن چیست؟ آیا تجلیل از این روز با محافل پرمصرف و تجملی میتونه حلال مشکلات زنان افغان باشه؟
روز زن تجلیل کردن و از ما یک قدردانی کردن، مگر او قسمی که باید ما به حق و حقوق خود برسیم نرسیدیم.
چگونه میتوان از روز جهانی زن به مثابه برداشتن دیوار ضخیم مشکلات از راه زنان افغان استفاده کرد؟ جواب این پرسش ها را با گزارش در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید. اما در آغاز میشنویم که کدام واقعات مهم هفته که گذشت به زندگی زنان رابطه داشته است. دی بخش فوزی نوری باشید.
رئیس جمهور کرزی میگوید خشونت علیه زنان در کشور باید به شکل کامل آن از بین برده شود. آقای کرزی این موضوع را در محفلی که به مناسبت 8 مارچ یا روز جهانی زن در کابل براه انداخته شده بود ابراز داشت. وی از عالمان دین و بزرگان قومی خواست که به خاطر پایان بخشیدن به خشونت و رفتار نادرست علیه زنان در کشور مردم را تشویق کنند. از سوی دیگر حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان وضعیت کنونی زنان کشور را نوید بخش خوانده و ابراز امیدواری کرد که حکومت آینده در خصوص تأمین حقوق زنان تلاش بیشتر کند. سفارت‌های جرمنی و فرانسه به روز شنبه به مناسبت روز جهانی زن برای 2 زن افغان جایزه زن شایسته سال را اهدا کردند. آمنه حسنی عکاس در ولایت بامیان و شریفه دانش شاعر نقاش و مجسمه ساز 2 زنی اند که جایزه زن شایسته سال را به دست آوردند. این زنان افغان از سوی یک کمیسیون مشترک افغان و خارجی به اساس رای انتخاب شدند. سفارت‌های جرمنی و فرانسه در کابل ابراز امیدواری می‌کنند که این زنان با فعالیت‌هایشان در آینده ادامه داده و باعث تغییر مثبت در زندگی دیگر زنان افغان شوند.
زن ای مظلوم تاریخ ای تمام شب مسافر.
شنوندای عزیز، 8 مارچ روز جهانی زن که به پاس مبارزه و جانفشانی زنان مبارز و آگاه نامگذاری گردیده، زنانی که بر مبارزه باب عدالتی و تبعیض جان دادند تا همجنسان اونا در شرایط بهتر و انسانی تر زندگی کنند. امسال نیز مانند سالهای گذشته از روز 8 مارچ روز جهانی زن در افغانستان تجلیل به عمل آمد. اما بشنویم که زنان از تاثیرگذاری تجلیل از این روز در زندگی پر از مشکلاتشان چی میگن.
اسم ما لطفه باشنده مکروه همیشه از نام زن یا استفاده میکنن و خصوصا حالی که انتخابات نزدیک است و تو نیست که واقعا به مشکل زن یا رسیدگی کنن. آیا اونو زنایی که در روستا زندگی میکنن خیلی خبر از اموار میگیرن؟ مثلا بیوه زیاد داریم، یتیم زیاد داریم. در امی حادثه که در کنر رخ داد که 21 نفر متنان ما شهید شد و هر کدامشان خواهر داره، مادر داره، زن داره، دختر داره. ما هم به صفت یک زن میگم در این مدت 10 سال که نام روزانه تجلیل میکنن یک سه مشکلات زنها را حل کردن.
نامم نفیسه، یک تن از معلمین کودکستان محل کار هستم. این گپا کلش گپ مفت است دیگه، فقط در یک روز. حالا مشکلات خب بسیار زیاد است. خانه هم مشکلات داریم، در دفترها هم مشکلات داریم، در یک وزارتخانه که کار ما بند میشه هم مشکلات داریم، در موترها هم مشکلات داریم، در سودا خریدن، در بازار رفتن، در هر چیز زن پای مال است. خلاص روز زن تعدیل شد، دیر شد، مگم کدام فایدهش بر زنا نیست؟ هیچ قطعی.
گل شیرین است، تیاجی برنج هستیم، تیاجی رقان هستیم، ظرف خانه نداریم، صاحبان سر نداریم، خواهش داشت دکتر ششته ایم یک گشت گدایی که منم.
از روز زن خبر داری؟
روزی که زن تجلیل میکنن من هیچ خبر نمیدارم که چی است.
اسم من نوریه باشنده قلفتلا. مثل سالهای گذشته خوش هستم از اینکه روز زن تجلیل کردن و از ما یک قدردانی کردن، مگر او قسمی که باید ما به حق و حقوق خود برسیم نرسیدیم. تجاوز علیه دخترای خرد صورت گرفته و اجبارا عروسی شدم. کارا شاقه میل علیه زنا میشه، گوش بینی زنا بریده میشه. مجرمین و یک کیش ما ندیدیم که جزا ببینه. آل یک دستاویز به خود پیدا کردن، ما از حقوق زن دفاع میکنیم. بسیار خسته شدیم از قدر شعار دادن. هر وقت که جامعه عمل پوشید ما میفهمیم که راستی از حقوق ما دفاع شد.
گفتم ایشا با همه مشکلات و خشونت هایی که هر روز به شکل آزاردهنده تر او دامنگیر زنان افغان میشه، هر سال که میگذره صحبت ها روی مشکلات زنان افغانستان هم تا سال دیگر فراموش میشن و تنها در مناسبت های خاص عده گرده هم میآیند و روی مشکلات زنان تنها و تنها به ارائه آمار و بررسی مشکلات زنان افغان میپردازند. اما خانم سریا پریلیکا، رئیس اتحادیه سرتاسری زنان افغانستان، گرده هم آیی ها و تجلیل نه به طور تجملی از این روز را تا حد مفید بر بلند بردن سطح آگاهی زنان افغان میداند.
این آگاهی به وجود آمده و نقش زنان را در انتخابات و چقدر زنان نقش اساسی در استفاده سر یا همش نه تنها اشتمارچ که همش و در صحبت ها در اشتمارچ استفاده میشه است و خود ما در این راستا دادخواهی کردیم هر قدر که این معافه گرده مایی ها البته اوام بدون مصارف یاد شود مخصوصا را پیمایی ها و یه نکاس پیدا کنه در مدباد زنا آگاه میشه از نقش حقوق خود و از سهم میگیرن در انتخابات.
اما به نظر پوهنیار خانم شهلا فرید، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با وجود که در افغانستان در ارتباط با رفع تبعیض برای زنان کار صورت گرفته است، اما زنان هم وجود دارند که از سواد محروم ماندند و به مسائل مربوط به زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادیشان و امثال اینها آگاهی ندارند. او بر رفع این معضل بیشتر از همه زنان آگاه و حکام دولت افغانستان را مسئول می‌داند.
مسئولیت ما است که ما برای حمایت از حقوق زنان چگونه کار کنند. ولی بیشتر حکام سیاسی یا دولت مردا خوب است که در قبال تدویر 8 مارچ ارادی سیاسی داشته باشند. مشتکم از زنانی که در دولت کار می‌کنند و موفق هستند، با وجود که برای ظرفیت سازی زنان هم کدام خاص کار صورت نگرفته در افغانستان، ولی وجود زنانی که بسیار موفق هستند در جامعه، بسیاری از مسائل خود از دست دادند، ایرا از اونها تجلیل به عمل بیاید و جوایز و تقدیرنامه‌ها و مدال‌های برای اونها داده شود. وزارت داخلی افغانستان از زمانی که 8 مارچ تجلیل می‌کنه، اکتفا نکنه به یک چادر دادن برای زنای پلیس، بلکه کارنامه‌های ملاله قهرمان خانم پلیس برای زن پلیس افغانستان انتقال بده یا صدها ملاله پلیس دیگه که در جریان عملیات‌ها به شهادت رسیدن. اما در ساحه علمی هم مصادای داریم که اونها بیشتر از مردا درخشیدن و آغشته به فساد نیستن. در بین زنای قضات، در بین زنای دکتر ما زنای را داریم. تحقیق صورت می‌گیره که زنای خبرنگار چی نقش را در تغییر جامعه زنان افغانستان بازی کردن. اینا در هر سال یک ریسرچ را انجام بدن که دهو تشخیص کنن که چقدر زن سرپرست خانواده است. وقتی یک جوان 18 ساله پلیس به شهادت میرسه، او مادر بی سواد داره که از دورترین گوشه افغانستان جوان 18 ساله خود تشویق کرده که به صفوف پلیس بره. پس مادر از چی وقت تشویق شد؟ منار به نام مادرای گمنام افغانستان ما شوه، یک تشویق بسیار کلان بره. او مادر قهرمان است که جوانای خود در راه حفظ استقلال افغانستان شهید میده.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
دیده می شه که هنوز هم در افغانستان حقوق بسیاری از زنان پامال است، به خصوص در روستاها که زنان از خدمات صحی، آموزشی و امنیتی بیشتر محروم ماندند. خانم پرلیکا، رئیس اتحادیه سرتاسری زنان افغانستان، با نگرش دی مورد می گه.
ما از 3 سال به این طرف پیشنهاد میکنم که اگر یک حساب به نام زنا باز شود و اینمی پولا بره در بانک، بعد از اینکه 8 مارچ خلاص میشه، اینمی پولا را اعلان کنن رسمی که اینقدر پول از طرف زنای افغانستان مراجع ملی و بین المللی ذخیره شد که اینقدر دلار یا افغانی شد. متیقن هستم که از بارها دلار زیادتر میشه و اینمی رو نقاط یک را قصبات در یکی از ولایات نشانی کنه. ضروری ترین چیزی که بر یک زن لازم است و او ندارن، اونمو رو برشان ایجاد کلمه. ممکن کلینیکی مطرح باشد، وادآموزی و مکتب مطرح باشد و آگاهی بتن. هم ارج‌گذاری به خاطر این روز جهانی زن میشه و هم یک قسمت از مشکلات سه قریه یا یک قریه ما حل میشه.
با وجود همه مشکلات فراراه زنان افغان، دلیل موجودیت سه مشکل عمده که زنان افغان با آن بیشتر درگیرند و تأثیر مستقیم بر زندگی آنان دارد را از پوهنیار خانم شهلا فرید، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میشنویم و هم ای که چگونه میتوان از این مشقت زنان افغان را بیرون آورد.
بی‌سوادی در بین زنان افغانستان به حد گسترده است. از لحاظ اقتصادی زنان افغانستان نه تنها تحت فشار اقتصادی قرار دارند، بلکه اونایی که خودشان عاید داره مصرفش به اختیار خودشان نیست. از لحاظ صحت افغانستان هنوز کشور است که مرگ و میر مادرها در سطح اول قرار داره. دلیلش هم در کم آگاهی خود زنان میبینم و هم در عدم موجودیت پروگرام های وسیع و سالم توسط وزارت اقتصاد، وزارت زنان افغانستان، وزارت معارف و وزارت صحت افغانستان. چیزی که زنان افغانستان مشکل دارن، اونا حقوق اساسی از اینا هست که در قانون اساسی افغانستان دولت افغانستان اون رو تعهد کرده و یکی از روزهایی که میتونه استعدادهای خود حکومت جدید پس از انتخابات برای ما بگوی روز 8 مارس خود بود که پلان واسیرا که برای بهتر شدن زندگی زن افغانستان صحت خوب داشته باشه، تعلیم و تربیت خوب داشته باشه و همچنین اقتصاد خوب داشته باشه و از تبعیض نجات پیدا کنه، دستاورد خود برای زن افغانستان بگوین. ما فکر میکنیم که باز ما تحلیل خوب از انجام دادیم.
گفتنی است با گذشت بیشتر از 10 سال با کوشش هایی که در عرصه ریشه‌کن کردن تبعیض، بی سوادی، خشونت و ده ها مشکل دیگر زنان افغان کار صورت گرفته است، اما با آن هم مشکل ای که بیشتر دیدگاه های مردان افغان به زنان تغییر مثبت نکرده است قابل درنگ است. پس ضروری دانسته می شود که برای ایجاد تغییر مثبت در ذهنیت مرد در برابر زن افغان و عدم ترور شخصیت زنان آگاه و چیز فهم در جامعه افغانستان کار بیشتر و دقیق تر صورت گیرد. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت